رسیدیم به صفحه 34. گفته شد که در بخش اول از مباحثی که در ادله محرزه باید بهش بپردازیم، اول اثبات دلالت رو در ادله شرعی بررسی کنیم. بنابراین میگیم الاول الدلیل الشرعی، که در بخش دلیل شرعی لفظی مسئله دلالت اول بررسی بشه، ببینیم که دلالتی که در ادله شرعی مثل آیات، روایات، امر و نهی و عام و خاصی که در متون و منابع دینی داریم، هر کدوم اینها چه دلالتی رو داره. اما خود کلمه دلالت سابقه بحثش رو در منطق و علوم مختلف داریم. اینجا شروع به تبیین قضیه دلالت دارن که در نتیجه چه چیزی دلالت رخ میده، خود دلالت اصلا یعنی چه. فرمان من الجدیره فی البدایته تمهید و بحث عن الدلالته به شکل عام. من الجدیر یعنی از شایسته، یعنی شایسته است، شایسته است در ابتدای بحث ادله لفظی، ادله‌ای که میخوایم دلالت ادله شرعی لفظی رو بررسی کنیم، تمهید یعنی مقدمه چینی کنیم، یه بحثی رو داشته باشیم از خود مفهوم دلالت به صورت عام. کاری به ادله شرعی نداریم که حالا امر خداوند چه دلالتی دارد. کلن مسئله دلالت خیلی چند قدم میریم عقبتر در منطق، اونجا دلالت چگونه تعریف میشد و به صورت عام در همه زبانها و فرهنگها دلالت چی میگن. و ذالکه به بیان کیفیت تکونها و بعض القضایا العامه المرتبطه بها. وقتی میخوایم بحث دلالت رو یه مقداری گسترده تر بیان کنیم، طبیعتاً باید بریم از اول ببینیم دلالت چیست و از کجا ناشی میشود و یه سری از بحثای فرعی که ممکنه برای شما خسته کننده هم باشه، ولی چون علمای اصول خواستن حقیقت این معنا رو درست حلاجی کنند و تبیین کنند، لازم شده یه سری بحثای فرعی هم اینجا به میون بیاد. فإن دلالة الدليل اللفظي فرع تلك الدلالة العامة و مصداق لها. همانا دلالت این دلائل لفظی مثل اقم الصلاتی که خدا در قرآن می‌فرماید، توحید الصلاتی که ائمه می‌فرمایند، یا انواع اقسام ادله شرعی، وقتی ما می‌خوام دلالتش رو بررسی کنیم، فرع همون بحث کلی است که در منطق بحث شده. پس یه سری میزنیم اونجا ببینیم مباحث گسترده دلالت رو چگونه بحث باید کرد و یه سری چیزهای جدیدی هم در موردش بگیم. و فی هذا المجال نقول، در این رابطه میگوییم توجد و فی کل لغت الفاظ خاصت ترتبط به معان خاصت ارتباطا وثیقا. یافت می شود در هر زبانی لغت، کنارش می نویسید یعنی زبان، ما فکر می کنیم یعنی ما کلمه لغت رو به معنای کلمه به کار می بریم، ولی لغت در زبان عربی به معنای زبان هست. تعلم العربیه فانها لغت الله التی کلمه بها خلقه، یا تکلمه بها خلقه به معنای زبان هست. زبان عربی را یاد بگیرید، زبانیست که خداوند با بندگانش سخن گفته. در هر زبانی یافت می شود کلمات خاصی که ترتبط به معانی خاصه، این کلمات با معانی خاصی مرتبط شدن، ارتباطاً وثیقاً، یک ارتباط قوی و محکم. وثیق معنای محکم هست، مثلا کلمه قلم هر وقت ما می شنویم بلافاصله معناش میاد توی ذهنمون، هیچ وقت با شنیدن مثلا قلم ذهن ما نمیره سراغ ابر، نمیره سراغ دریا، چه قلم قشنگی، منظورم اون ابره بود که توی هوا آسمون داره میره، نه، قلم مفهومش مشخص. به حیث و متا تصورنا لفظه تصورنا به تبعهی المعنا، به صورتی که تا لفظ قلم رو تصور کنیم، لفظ اون معنایی هم که مرتبط و گره خورده با این لفظ بلافاصله میاد توی ذهنمون. وای وقتا اصلا اینقدر این همراهی قوی و تأثیر گذار هست که باعث یه سری آثار جسمی میشه. مثلا شما لفظ ترشی، آبلیمو، گوجه سبز، لواشک، اینا رو چند بار بشنوید بخونید، اینا بزاق دهن انسان ترشح میشه، درست؟ یعنی اصلا این کلمه انقدر ارتباطش با اون معنا قوی هست که اون معنا همین که توی ذهن انسان تصور میشه، میبینیم که بزاق دهن انسان شروع ترشح میشه. یا مثلا بعضی وقتا خود کلمه با یک معنایی گره خورده که اون معنا چون خیلی زیبا بوده کلمه زیبا شده، مثلا کلمه مادر مثلا، یعنی اصلا خود کلمه یه مقداری حاله از محبت و دوستی در همه جای دنیا پیدا کرده. یا سری کلمات زشتی که با کلمه زشت با معنای زشتی گره خوردن، خود کلمه هم مثلا نوشتنش گفتنش ایناش زشت میشه، ارتباطی که بین این لفظ و معنا هست کاملا واضحه که خیلی ارتباطهای قوی است. که تصورنا از سائل الخاصه عند سماع لفظ ما، مثلا مثل این که ما تصور میکنیم یه مایع خاصی مثل آب رو هنگامی که لفظ آب رو میشنویم، تا آب رو میشنویم اون مایع آب به ذهنمون خطور میکنه. و هازل اقترانو هو عبارتون اخرى عن دلاله. پس تعریف دلالت چی شد؟ اینجا تعریف رو خیلی واضح ننوشتنا، بالای تخته نوشتیم. دلالت یعنی چی؟ انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. این انتقال رو بهش میگن دلالت. انتقال ذهن میشود تعریف دلالت. و یا سم اللفظ دالن و المعنا مدلولن. البته حالا اینجا یهو رفتن تو بحث لفظ، اما اونجور که رو تخته میبینید دلالت اقسامی داره، یعنی این انتقال ذهن از یه چیزی به چیز دیگر، نه بگیم از یه لفظی به معنا. توجه دارید؟ در تعریف دلالت مثل کتاب نگید که دلالت یعنی انتقال ذهن از یه لفظ به یه معنا، نه. تعریف دلالت در منطق انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر بود. منتها گاهی وقتا هستش که این انتقال به حکم عقل رخ میده، مثل اینکه ما از یه اثری پی به موثرش بریم، با دیدن یه ردپایی پی به صاحبمون ردپایی. گاهی وقتا به حکم طبع رخ میده، میگنش دلالت طبعی مثل دلالت آه بر مریضی و غیره و اینها. و گاهی وقتا به حکم وضع رخ میده که این هم دوباره تقسیم میشه به دلالت وضعی لفظی و غیر لفظی. دلالت وضعی لفظی رو اینجا دارن میفرمان که یسمی اللفظ دالن و المعنا مدلولن. بلا خودتون میبینید که دلالت اقسام فراوان دیگه هم داشت که اینجا بیان نکرد. به هر حال و علی هذا الاساس نتمکن ان نقول، بنابراین میتوانیم بگوییم ان تصور اللفظ سبب لتصور المعنا. وقتی که شما تصور کردی لفظ آب رو، باعث میشود که معنای آب هم در ذهن شما تصور بشود. خوب توجه بفرمایید، خیلی کلمات دقیق هستند. تصور خود اون لفظ آب هست. شما میبینید انسان لفظ آب رو مثلا روی دیوار میبینه، دیدن این لفظ و کلمه آب یا شنیدن کلمه آب میره توی گوش انسان، صدای آب، کلمه آب که من میگم، این صدا میره توی گوش شما، یا کلمه آب که روی دیوار میبینید تصویرش میره توی چشم شما، بعد از طریق این گوش یا این چشم مخابره میشه به مغزمون لفظ آب. این لفظ آب حالا چه صورت لفظیش باشه چه صورت کتبیش باشه میره توی ذهن شما، بعد مغزتون میره سراغ تصویرهایی که توش ذخیره شده، جستجو میکنه، به سرعت میبینه که کدام تصویر ذهنی هست که گره خورده و به قول معروف لینک داده شده با کلمه و لفظ آب. بلافاصله چه با چشمش ببینه چه با گوشش بشنوه اینها، این منتقل میشه و اون تصویره رو میاره. به این میگن مسئله دلالت، یعنی با شنیدن لفظ بلافاصله ذهن انتقال پیدا میکنه به اون معنا. ان تصور اللفظ سبب لتصور المعنا کما ان النار سبب للحراره، همانطوری که آتش باعث حرارت میشود. آتش باعث حرارت می شود، فکر نکنید لفظ آتش باعث حرارت می شود. لفظ آتش که باعث حرارت نمی شه، من الان هی به این کاغذ بگم آتش آتش آتش، کاغذ که نمی سوزه. خود آتش هست که اگر اینجا روشن بشود حرارت در آتش و اطراف اون ایجاد می شود. می خواهم بگم همونطوری که خود آتش باعث حرارت می شود، لفظ هم در ذهن ما وقتی وارد میشه و صورت لفظ آب در ذهن ما جا میگیره، بلافاصله باعث همراهی اون معنای آب میشه. این باعث شدن همان باعث شدنی که انگار بین آتش و حرارت هست. غایته نهایتاً مجال نهایته ان مجال السببیت بین تصور لفظ و تصور المعنا هو الذهن بینما مجالها فی النار و الحراره هو الخارج. فرمان نهایتا جایگاه، مجال یعنی جایگاه، جایگاه این سببیتی که بین لفظ و معنا، در حقیقت تصور لفظ و تصور معنا، معنا که همیشه جاش به ذهن هست، لفظ گاهی وقتا در بیرون هست، ما با اون تصور لفظ کار داریم نه با اون لفظی که در روی دیوار هست. بین تصور لفظ و تصور معنا در چه جایگاهی این انتقال و سلبیت رخ میده؟ توی ذهن ما. بینما مجالها یا مجالها فی النار و الحراره و الخارج، در حالی که جایگاه سببیت آتش و حرارت در عالم خارج هست. آتش و حرارت که توی ذهن باشن، نه، آتش توی ذهن ربطی به حرارت ندارد. بگذاریم، در صورت تعریف دلالت رو بیان کردن که شد انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر، و در بحث الفاظ هم میشه انتقال ذهن از لفظی به معنایی. وقتی گفتن تعریف دلالت لفظی چیست، میگیم دلالت ذهن از لفظی به معنا. خب و سؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال، سؤال مهمی که اینجا مطرح میشه این هستش که کیف صار اللفظ سببا لتصور المعنى و دلالت علیه، چگونه این لفظ آب یا لفظ قلم یا هر لفظ دیگری سبب تصور معنا شد؟ چی باعث میشود که ما مثلا فرض کنید کلمه جدیدی مثل برجام، برجام چند سال پیش نبود توی فرهنگ فارسی زبانی، یارانه و رایانه و بالابر و خیلی از اینجور کلمات تا 20 سال پیش نبود، چی باعث میشه که این کلمه باعث انتقال ذهن ما بشه؟ والحال انهما شیئان مختلفان، در حالی که اینا دو چیز مختلف هستن. چگونه یک لفظی سبب تصور یک معنایی میشه؟ در حقیقت عامل این دلالت چیست؟ پس تیتر بحث اینه که عامل دلالت چیست؟ نکردید؟ و فی هادل جواب هناکه و فی مقام الجواب هناکه اتجاهان. اتجاهان یعنی دو جهتگیری، دو روی کرد وجود دارد در پاسخ به این سؤال، که البته با توجه به روی کرد سوم که خود شهید سعد بیان میکنن باید بگیم سه روی کرد وجود داره، سه جواب در پاسخ این سؤال که عامل دلالت چیست، چه چیزی باعث انتقال ذهن می شود از لفظی به معنا. احد ما نظریه سکاکی است ان دلالت ذاتیتون، میگه اصلا ذات خود حروف اقتضا دارن که تا شما ده و له و میم بشنوی ذهنت منتقل شه به قلم، به معنا ان ذات لفظ الما تدل على السائل الخاص من دون وجود مؤثر خارجی. سکاکی میگه اصلا خود لفظ میم و الف و همزه ذاتشون ویژگی هایی داره که تا عرب ها ما رو بشنوند ذهنشون میره سراغ آب، بدون اینکه نیاز به مؤثر جدیدی مثل وضع و غیره داشته باشه، نه نیاز به اینها نه. و همه هم رد کردن این نظریه رو و فیه ان لازم از ذلك، لازمه این حرف شما این استش که تحقق و دلاله فی حق الجمیع به ما فی ذلك الانسان و غیر العربی بلا حاجت الى تعلم اللغه. لازمه ی حرف تو سکاکی این هستش که دلالت در حق همه انسان ها محقق بشود. یعنی اگر تو میگی که ذات کلمه آب دلالت دارد بر همه آب که میشنوین، پس باید همه مردم دنیا تا آب رو میشنون ذهنشون بیاد سراغه. چرا فقط فارس زبان ها اینجوری میفهمن؟ ما رو همه مردم دنیا میشنون ذهنشون بیاد، واتر رو مثلا همه مردم دنیا میشنون ذهنشون بیاد سراغ آب، در حالی که میبینیم اینجور نیست. بنابراین این که این نظر که بگیم دلالت امری ذاتی کاملا حرف ناکاملی هست. به ما فی ذلک الانسان و غیر العربی، یعنی که جمیع انسان ها فی حق الجمیع یعنی همه انسان ها، به ما فی ذلک یعنی با وجود افرادی که غیر عربی هم هستن، چینی ها مثلا، آیا چینی ها وقتی ما بشنون ذهنشون میره سراغ آ؟ بلا حاجت الی تعلم اللغه، بدون اینکه اصلا نیاز به آموزش زبان عربی داشته باشن، تا ما میشنون ذهنشون میره سراغ آ؟ و بودانه واضحه، خیلی واضحه که این حرف باطلی هست. علاوه بر جواب دیگری که گفتن دوستمون که گفتن اگر این حرف دلالت ذاتی سکاکی درست باشه دیگه اصلا چیزی به نام مشترک لفظی معنا نداره، چون شما گفتی که ذات مثلا شیر دلالت میکند بر شیر جنگل، دیگه این ذات نمیتونه دلالت بکنه بر شیر آشپزخونه یا شیر گاو، که و این هم باز یکی از مسائلی است که دلالت بر نادرستی این نظریه دارد. خب ثانیه ما اون نظریه مشهور هست، نظریه دوم ان من شد دلاله و الوضع، مشهور همین رو میگن، شما هم تو منطق همین رو خوندید که اون وضع باعث این انتقال ذهن میشه، به معنی ان شخصا واحدا او مجموع از اشخاص من الاوائل خصصو بعض الالفاظ لبعض المعانی. دلالت وضعی چگونه رخ داده؟ اینکه یک نفر اومده این لفظ را برای این معنا وضع کرده. اینو هممون توی اسم‌گذاری بچه ها شاهدیم دیگه، اسم‌گذاری بچه دقیقا همین اتفاق میافته. حالا طبق رسم و رسوم فامیل و اینها ما با مادر بزرگی پدر بزرگی کسی میاد روز چندم تولد بچه، هنوز اسم تعیین نشده، میدنش دست پدر بزرگ یا مادر بزرگ، مثلا بچه رو رقم میکنن، اینها میگن که من مثلا اسمش رو گذاشتم علی. از اون به بعد با این نامگذاری توسط پدر بزرگ هستش که اسم این بچه میشه علی، و الا تا قبلش مردم میگفتن علی، میگفتن علی کی؟ این بچه که هنوز اسم نداره. اما از اون روز که گفتن علی میگن ها از این بعد اسم این بچه علی هستش یا هر اسم دیگه. این میشه یک نامگذاری توسط شخص واحد، یک دلالت وضعی تعیینی توسط یک شخص. یا مجموعه اشخاصی مثل همین فرض کنید فرهنگستان زبان که یک گروهی هستن تصویب میکنن که از این به بعد فرض کنید به کامپیوتر بگیم رایانه، این هم باعث یک وضع تعیینی میشه. خصصو بعض الالفاظ بعض المعانی، این کلمه رو برای این معنا وضع میکنن، اختصاص میدن و به سبب ذلک صارت دالتن علیها، به سبب این وضع هستش که دلالت ایجاد میشه. و از این به بعد هر کدوم از مردم فارسی زبان که نسبت به این وضع اطلاع پیدا کنن میفهمن که هم از این وضع کامپیوتر باید بگن رایان. مرحوم شهید صدر این نظریه رو قبول نمی کنن و فیه انما ذکرو بباشه انما ذکر آنچه که گفته شد، همین نظریه دوم که نظریه مشهور بود، و این کان مصیبن فی انکارهی لدلالت ذاتیه، اگرچه نظریه شما مشهور مصیب هست، مصیب یعنی درست، شما درست به هدف زدید در چی؟ فی انکار هیل دلالت ذاتیه، که اومدید حرف کیو رد کردید؟ حرف سکاکی رد کردید، از سکاکی که میگفت الفاظ دلالت ذاتی دارن بر معانیشون، این که واضح بود حرف نادرستیه، شما خیلی ممنون حرف رو رد کردید، ولی حرف خودتون هم خالی از اشکال نیست. الا ان الاشکال یرد علی، یه اشکالی به حرف خود شما مشهور وارد میشه من ناحیت اخرى، از طرف دیگه حرف شما هم اشکال داره. چرا چه اشکالی؟ و هی ان سببیت سماع اللفظ لتصور المعنا. مرمشه سر فرمان ببینید مشهور، این قسمتی که در بحث سببیت تصور هست که همون دلالت باشه بالای تابلو نوشتیم، این امریست واقعی یا اعتباری؟ امریست واقعی. سببیت دلالت لفظ یعنی انتقال ذهن از یه لفظی به این معنایی، این امریست واقعی که در ذهن ما رخ میده. و هی ان سببیت سماع اللفظ لتصور المعنا هی سببیت حقیقیه، این که شنیدن یک لفظی مثل قلم باعث بشود که من معنای قلم را تصور میکنم، این امریست واقعی یا اعتباری قرار دادی؟ امریست کاملا واقعی که در ذهن همه فارس زبان ها واقعا این انتقال رخ میده، یک سببیت حقیقی است و اعتباری نیست.
و معهو کیف یکون و تخصیص اللفظ بالمعنا، چگونه این تخصیص که وضعی است و یک امر اعتباری و قراردادی است میتواند باعث یک امر حقیقی و واقعی بشود؟ کیف یکون و تخصیص اللفظ بالمعنا، تخصیص اللفظ بالمعنا یعنی همون وضعی که این امام بزرگ انجام میده، درست؟ وضعی که مادر بزرگ انجام میده، میگه از این بعد به این بچه میگیم علی، این یک امر اعتباری قراردادی است. همون موقع مادر بزرگ به جای علی میتونست بگه اسمشو میذارم حسین. قرارداد توسط شخص قرارداد کننده است دیگه، میتونست هر چیز دیگه باشه، ولی اون سببیت و انتقال از لفظ به معنا یک امر کاملا حقیقی است. شیخ در اساس مبانی فلسفی میفرماید هیچ وقت یک امر قراردادی و اعتباری نمیتوند باعث یک امر حقیقی و واقعی بشود. کیف یکون و تخصیص و لفظ بالمعنا، چگونه یک اختصاصی که مادر بزرگ میاد لفظ علی رو اختصاص به اون معنای این بچه میده، الذی هو مجرد و اعتبارن، این صرف اعتبار و قرارداد هست، چگونه میتواند این سببن لنشوء امر حقیقی، باعث ایجاد یک امر حقیقی بشود؟ سببن خبر اون یکونه اول خطه، چگونه تخصیص این لفظ میتواند سبب نشوء یعنی ایجاد یک امر حقیقی بشود؟ ان الاعتبار لا يمكن ان يولد امرا حقيقيا، هیچ وقت مسائل اعتباری و قراردادی نمیتونن باعث ایجاد مسائل حقیقی و واقعی بشن. این یک بحث فلسفی خاص خودشو داره. و لذا لو فرض ان شخصا، بنابراین اگه شما بار یه شخصی رو تصور کنید که قال مرات متعدده، بارها بارها بیاد اینو بگه، جعلتو یعنی قرار دادم، اعتبار کردم و قرار دادم، حمرت الحبر سببا لتعقق حرارت الماء، قرار دادم که قرمزی این مرکب یا جوهر، حمره یعنی قرمزی، حبرم یعنی جوهر، قرمزی این جوهر را سبب قرار دادم برای اینکه این آب داغ بشود. آیا می شود هر چی من قرار داد بکنم، من قرار داد کنم که این قرمزی باعث حرارت آب بشود؟ می شود. فلا یکفی ذلک لتحقق الحراره، حرارت یک امر واقعی است، باید توسط آتش رخ بده، من هبیام قرار داد بکنم با قرار داده من که امر واقعی رخ نمیده. و من شیصد فرمان که نمیتواند وضع که یک امر قراردادی است سبب و عامل انتقال ذهن باشد و دلالت باشد که یک امر حقیقی است. بنابراین ایشون میفرمان و توجیه صحیح لنشوء الدلاله ان یقال، نظر سوم پس نظر شیصد از اینجا طبیعی میشود که ایشون میفرمان عامل دلالت وضع نیست، بلکه همراهی شدید و قوی است که بین لفظ و معنا هست. ان یقال ان الدلاله تحصل وفقا لقانون عام من القوانین التي فطر الله سبحانه، فرمان که این دلالت و انتقال ذهن به وجود میاد وفقا یعنی بر اساس یک قانون عامی از قوانینی که خدای متعال ذهن بشری رو بر اساس اون ساخته و ایجاد کرده، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، یه بخشی از فطرت ما توجه به این همراهی هاست. که چی؟ و هو ان کل شیئین، هر دو چیزی که از اخترن تصور و احد ما به تصور الاخر فی ذهن مرات متعدده، هر دو چیزی که تصور دوتاشون مکرر با هم ایجاد بشود در ذهن، تولدت علاقتون بینهما، همین همراهی باعث یک علاقه یعنی همراهی انس بین این لفظ و معنا می شود. به حیث و یصبح تصور و احدهما سببا لتصور الاخر، به صورتی که می شود تصور هر کدوم از اینها سبب تصور اون یکی، یعنی به حدی که شما با تصور استکان ذهنتون میره سراغ نلبکی، با تصور مثلا مداد با مداد پاک کن یا کاغذ، نه همراهی پیدا میشه. کما هو الحال فی الصدیقین اللذین لا یفترقان غالبا، مثل دوتا از دوستان کلاس که همیشه همراه هم بیان و برن، خب در این حالت که دو نفر مرتب با هم میان و میرن، فانه اذا راینا بعد ذلك احدهما منفردا، اگه یکی از اینا رو یه روز تنهایی ببینیم، او سمعنا باسمه، یا مثلا اسمشو بشنویم، انتقل از ذهننا الى تصور الاخر، بلافاصله ذهن ما میره سراغ اون یکی دوستش، میگیم شما دو تا که همیشه ما با هم میدیم، امروز چرا تنها اومدی؟ یعنی تا اسمین میشنویم اون یکی میاد. مثلا حالا بلا تشبیه طلحه، هر وقت میشنویم طلحه کی میاد ذهنمون؟ زبیر. یعنی طلحه و زبیر انگار خیلی شبیه، معاویه با عمرو عاص مثلا خیلی اینا همراه هم شدن. فان الرؤیه المتکرره، دیدن فراوان، تولد علاقه بینهما فی ذهننا، فی ذهننا متولد کرده و ایجاد کرده یه ارتباطی بین این دو نفر را، و هازل علاقه تجعل تصور احدهما سببا لتصور آخر، همین ارتباط، همین انس بین این دو معنا باعث این میشه که تا تصور کردم این دوست رو، ذهنم هم بره سراغ اون یکی. و مرحوم شیصد همین همراهی رو اسمش رو میگذاره، یعنی میفرمان که همین همراهی و قرن اکید و همراهی قوی بین لفظ و معنا هستش که باعث دلالت میشود. پس بحثمون چون وقت تموم شد باید همجا تموم کنیم، مشخص شد که اصل دلالت رو شیصد قبول دارن که معنی دلالت عبارت از انتقال ذهن از لفظی به معنای، حالا دلالت لفظی عبارت از انتقال ذهن از لفظ به معنا، اینو ایشون هم قبول دارن. اما اینکه عامل این دلالت چه چیزی باعث این دلالت میشود، وضع واضح باعث این بشه، شیصد میفهمن نه، چون وضع یک امر قراردادی است، امور قراردادی نمیتونه باعث امور حقیقی بشود. آن چیزی که باعث این انتقال میشود، که این انتقال یک امر حقیقی، آن چیزی که باعثش میشوه میشود همراهی شدید و قوی است که بین این لفظ و معنا رخ میده. حالا این همراهی چگونه ایجاد میشه؟ گاهی وقتا توسط وضع مادر بزرگ، مادر بزرگی که وضع میکنه اسمی رو برای بچهش، او باعث این قرن اکید میشه، یا در حقیقت استعمال هایی که بعداً ایجاد میشه باعث این قرن اکید میشه، یا وضعهای تعینی و تدریجی و غیره، اینها باعث اون همراهیه میشن. اون همراهیه چون یک امر حقیقی است باعث دلالت میشه که اون هم یک امر حقیقی است. السلام علیکم.